أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقدیم اصل سببی بر مسببی بود که نظر ما این شد که اگر اصل سببی مخالف باشد با اصل مسببی، اصل سببی مقدم هست، مثل استصحاب یا قاعده مثل استصحاب طهارت آب و یا قاعده طهارت در آب که مقدم است بر استصحاب نجاست اون لباس نجسی که با این آب شسته شده. وجه تقدمش هم این بود که عرض کردیم عرف ناسخیت ثبوتیه سبب را برای اصل سببی هم بار میکنه. در مقام ثبوت طهارت آب هست که ناسخ و رافع نجاست ثوبی است که با این آب شسته شده. این ناسخیت ثبوتیه سبب منشأ میشه که عرف اصل جاریه در سبب را ناسخ اثباتی بداند نسبت به اصل جاریه در مسبب و بر او مقدم کند، به شرط این که اصل مثبت نباشه. و الا اگر اصل مثبت باشه، اصل سببی اساساً اقتضاء نمی‌کنه ترتیب آثار مسبب را. ولی اگر مسبب شرعی بود و استصحاب سببی یا اصل سببی اصل مثبت نبود، توانست مثل این استصحاب طهارت آب یا قاعده طهارت در آب طهارت ثوب را اثبات کند، عرف این را مانع می‌بیند از جریان استصحاب نجاست در ثوب و قیاس نمی‌شه کرد اصل سببی و مسببی را به اماره بر سبب و مسبب. اگر یک بیانیه قائم شد بر این که این لباس هنوز نجس است بعد از شسته شدن با این آب، یک بیانیه هم گفت که این آب پاک بود هنگام شستن این لباس، این دو بیانیه با هم تعارض می کنند. چون هر دو بیانیه از یک حال فعلی حکایت می کنند که قابل اجتماع نیستند و اصل و مثبتات هر کدام از این دو بیانیه هم حجته. بیانیه بر طهارت آب بالالتزام دلالت میکنه بر حصول طهارت در ثوب که با این آب شسته شده، بیانیه بر بقاء نجاست این ثوب بالالتزام دلالت میکنه و حکایت میکنه از عدم طهارت اون آب و با هم تعارض و تساقط می کند. اما در جایی که اصل سببی و اصل مسببی متوافقین باشند، مثل استصحاب عدم نوم و استصحاب بقاء طهارت از حدث، یا استصحاب عدم اصابت نجس و استصحاب بقاء طهارت این ثوب مشکوک و نجاسه. اصل سببی و مسببی در اینجا متوافقین، استصحاب عدم نوم میخواهد بقاء طهارت از حدث را اثبات کند، استصحاب بقاء طهارت از حدث هم که فی حد نفسه جاری است. نسب الی المشهور که استصحاب موضوعی هم مقدم است بر استصحاب حکمی موافق. اصل سببی ولو متوافق باشد با اصل مسببی مقدم بر آن است، یعنی حاکم بر آن است. ثمره هم خواستن بار کنن، ثمره که خواستن بار کنن در موارد تقدم اصل طولی و جریان اصل طولی است، مثل این که دو مایع هستند، هر دو استصحاب طهارت دارند و یکی از این دو اصل موضوعی هم دارد که مثبت طهارت او باشد، ولی اون مایع دوم فقط اصل حکمی دارد، اصل موضوعی ندارد، چون مورد توارد حالتین است. گفته می شود بنابر مسلک اصل طولی که مسلک مرحوم شیخ انصاری است، اصل موضوعی در این مایع اول با اصل حکمی استصحاب طهارت در مایع دوم در عرض واحد تعارض می کنند و تساقط می کنند. نوبت میرسه به استصحاب حکمی در اون مایع اول. فرض اینه، مثال رو خوب دقت کنید، مایع اول هم اصل موضوعی مثبت طهارت داره هم اصل حکمی، هم استصحاب عدم اصابت نجس دارد هم استصحاب بقاء طهارت، ولی مایع دوم مورد توارد حالت این است، فقط اصل حکمی دارد، اصل حکمیش قاعده طهارت است. یا در برخی از موارد ممکن است استصحاب طهارت هم در او فرض کنیم، مثال دارد که مایع دوم اصل موضوعی ندارد ولی استصحاب حکمی دارد، استصحاب طهارت دارد. اصل موضوعی در مایع اول با اصل حکمی در مایع دوم در رتبه واحده با هم تعارض می کنند، چون دو اصلی هستند که ابتداعاً اثبات طهارت می خواهند بکنند. بعد از تعارض و تساقط نوبت می رسه به استصحاب طهارت در اون مایع اول که اصل طولی است. این نظر مرحوم شیخ انصاری است، ولی به نظر ما این درست نیست. چون تنها توجیهی که میشه کرد بر تقدم اصل سببی موافق بر اصل مسببی این است که بگوییم اصل سببی موضوع اصل مسببی را از بین میبره، چون موضوع اصل مسببی شک، اصل سببی شک را از بین میبره. استصحاب طهارت آب اول موضوع شک در بقای طهارته، استصحاب عدم اصابت نجس به اون آب میگه تو شک نداری در این که این آب اصابت نکرده بهش نجس و نجس نشده. موضوع استصحاب طهارت که اصل حکمیه از بین میره به نحو حکومت. این مطلب درست نیست. اولا موضوع استصحاب طهارت کما این که بارها گفتیم شک در طهارت نیست، عدم علم به نجاست. ولیکن ینقضه به یقین آخر، پس استصحاب طهارت این آب تا علم به نجاست پیدا نشه باقی است. شما با اصل موضوعی عدم اصابت نجس به این آب میگید انت عالمون به بقاء طهارته تعبدن، موضوع استصحاب طهارت که از بین نمیره. موضوع استصحاب طهارت اینه که شک وجدانی در طهارت اگر داشتی و علم به نجاست پیدا نکنی لا وجدانن ولا تعبدن، استصحاب طهارت جاری خواهد بود. ولذا استصحاب سببی حاکم بر استصحاب مسببی نیست، فضلا از این که اصولی را به عنوان اصل سببی ما جاری کنیم یا اصل مسببی جاری کنیم که ربطی به تعبد به علم نداره. اصل طهارت در فرض کنید که اصل طهارت در این مایعی در اصل طهارت در این شیئی که ملاقات کرد با این آب، اصل طهارت جاری میکنیم. دست ما که ملاقات کرد با این آب انشاءالله پاکه، کل شیء لک طاهر. این اصل سببی هست نسبت به استصحاب طهارت اون آب، چون منشأ شک در طهارت و نجاست اون آب اینه که نمیدونیم دست ما که افتاده و ملاقات کرده با این آب نجس بوده یا نه. قاعده طهارت در دست ما اصل سببی است، منشأ شک در نجاست آب رو پیدا کردیم، میخواییم قاعده طهارت در او جاری کنیم به عنوان اصل سببی که بعد استصحاب طهارت خود آب بشه اصل مسببی. خب قاعده طهارت در این دست که تعبد به علم نمی کنم. و یا اگر اصل مسببی ما قاعده طهارت بود، در اون آب می خواستیم کل شیء طاهر جاری کنیم، او اصلا در موضوع شک اخذ نشده. حالا تو استصحاب ممکن بود کسی بگه که لا تنقض الیقین به شک، شک در او اخذ شده. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، که در موضوعش اصلا شک اخذ نشده. عدم العلم بالقذاره اخذ شده. ولذا اصل طهارت به عنوان اصل سببی که در دست ما جاری می شود، این هیچ حکومتی نداره، نه بر استصحاب طهارت در آب و نه بر قاعده طهارت در او. ولذا اینها متوافقین که هستند در رتبه واحده جاری می شوند. ما اگر اصرار هم بشود که اصل طولی درسته و اصل مسببی محکوم اصل سببی است، باز در بحث قاعده اشتغال گفتیم اصل طولی طرف معارض است. چرا؟ برای اینکه اصل طولی نسبت به اصل حاکم خودش در طوله، با او هم که تعارض نداره، با اون اصلی که تعارض دارد باید حساب کنیم ببینیم در طول او هست یا نیست. حساب که میکنیم میبینیم در طول او نیست. استصحاب طهارت این آب الف که طرف علم اجمالی است در طول اصل موضوعی طهارت اوست بر فرض، اما در طول استصحاب طهارت ماء دوم که نیست، برای چی در طول او باشه؟ و با او طرف معارضه است. پس اصل طولی در طول اصلی است که با او معارض نیست و با اون اصلی که معارضه در طولش نیست. برای تأیید این که اصل سببی و اصل مسببی در عرض واحد جاری می شوند اگر متوافقین باشند، استشهاد میشه به صحیحه اولا و ثانیه زراره. در صحیحه اولای زراره خب حضرت میتونست استصحاب موضوعی بکنه که اصل سببی است، استصحاب عدم نوم، اما این کار رو نکرد، استصحاب بقاء وضوع جاری کرد که اصل مسببی است. در صحیحه ثانیه زراره هم حضرت می توانست استصحاب کند عدم اصابت نجس را بر صوب، اما استصحاب حکمی جاری کرد انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک. مرحوم آقای خویی وقتی این مطلب بهشون گفته شده، در جواب فرمودن که بیان امام یک بیان عرفی بوده برای تفهیم به ذهن عرف، نیازی نبود که دقایق اصولی را به عرف گوش زد کنند. شما هم وقتی برای عوام الناس صحبت می کنید اصل مسببی جاری می کنید، اصل سببی جاری نمی کنید، اما وقتی با یک اصولی بنشینید صحبت کنید به او توضیح می دهید که اینجا اصل سببی جاری است و اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، اما به توده مردم و به عرف عام نیازی نیست اینها بیان بشه و لذا ظهور نداره. صحیحه اولا و ثانیه زراده در اجراء اصل مسببی در عرض اجراء اصل سببی. انصاف اینه که این فرمایش خلاف ظاهره، عرف احتجاج میکنه، میگه امام به جای اینکه بفرماید انک کنت علی یقین من عدم نومک، همونی که قبلش فرمود لا حتی یستیقن انه نام، ولی امام استصحاب بقاء وضو جاری کرد به جای این که در صحیح ثانیه زراره بفرماید که انک کنت علی یقین من عدم اصابت دم لصوبک ولا تنقض الیقین بالشک ابدا، آمد استصحاب کرد طهارت را، عرف احتجاج میکنه. اینطور نیست که عرف بگوید که امام بیان مسامحی داشت برای تقریب به ذهن عوام الناس. بالاخره زراره اصولی نبود، فقیه عرفی بود، شیخ انصاری که نبود. این راجع به این بحث. این که امام علیه السلام فرمود لا حتی یستیقن انه نام، این غایت برای اون لا یجب علیه الوضوعه. ان ظن انه نام قال لا ای لا یجب علیه الوضوع. حتی یستیقن انه نام، اما ذیلش فرمود انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک ابدا، ظاهرش این است که یقین به وضوع را با شک در بقاء وضوع نقض نکند، ظاهر وحدت متعلق یقین و شک است. ولا ینقض الیقین به شک ابدا ولیکن ینقضه به یقین آخر، یعنی به یقین آخر به انتقاض الوضوع. یا در صحیح ثانیه زراره فرمود انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، ای فشککت فی طهارتک ولا ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این راجع به تقدم اصل سببی بر مسببی است. تقدم اصل سببی بر مسببی اختصاص به استصحاب نداره. همه اصول عملیه همین حکم رو دارند. قاعده فراق در سبب مقدم است بر قاعده فراق در مسبب اگر با هم مخالف بشوند. اگر با هم مخالف بشوند، مثلا شما دو عمره مفرده به جا آوردید، ان شاء الله به جا می آورید با موفقیت و نابودی دشمنان اسلام. عمره مفرده اول رو که به جا آوردید، بعدش دو مرتبه رفتید مسجد تنعیم، محرم شدید برای عمره مفرده دوم، اعمال رو به جا آوردید، علم اجمالی پیدا کردید که یکی از این طواف ها یا طواف عمره مفرده اول، طواف فریضه عمره مفرده اول و یا طواف فریضه عمره مفرده دوم باطل بود. خب آیا قاعده فراق در طواف اول با قاعده فراق در طواف دوم تعارض می کند؟ نخیر، قاعده فراق در طواف اول اصل سببی است، ثابت می کند که شما از احرام عمره اول خارج شدید و احرام عمره دوم شما صحیح است. قاعده فراق در طواف عمره اول اصل سببی است، قاعده فراق در طواف عمره دوم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه شما بعد از اینکه قاعده فراق در طواف عمره اول رو جاری کردید، ثابت شد شرعاً که محرم شدید برای عمره ثانیه، علم تفصیلی دارید که این طواف که انجام دادید قطعاً امتثال امر به طواف برای عمره مفرده دوم نبود، یقیناً شما امتثال نکردید امر به طواف عمره مفرده دوم را. چرا؟ برای اینکه اگر طبق قاعده فراق، این قاعده فراق مطابق با واقع است، طواف عمره مفرده اول شما درست است، شما احرام بستید برای عمره مفرده ثانیه و یقینا امتثال نکردید امر به طواف عمره ثانیه را. و اگر طواف عمره اول باطل است، اصلا هنوز شما محرم نشدید به احرام صحیح برای عمره مفرده دوم. اگر عمره مفرده اول شما باطل باشه، شما هنوز احرام عمره اولتون باقیه و محرم نشدید برای عمره مفرده دوم. پس قاعده فراق در طواف عمره اول اصل سببی است، اثبات می کند که احرام شما برای عمره مفرده دوم صحیح بود و تعارض نمی کند با قاعده فراق در طواف عمره دوم، چون علم تفصیلی دارید که طواف عمره مفرده ثانیه به عنوان عمره مفرده ثانیه از شما محقق نشده است به وجه صحیح. قاعده فراق در طواف عمره اولا اصل سببی، ثابت می کند احرام شما برای عمره مفرده ثانیه صحیح است و لذا این رو ضمیمه می کنیم به این که شما این امر به طواف عمره ثانیه رو امتثال نکردید، یقینا چون از دو حال خارج نیست، یا طواف عمره اولتان صحیح است پس این طواف خلل داشت، یا طواف اولتان باطل است پس اصلا محرم نشدید به احرام جدید. قاعده فراق در طواف اول اصل سببی است، اثبات میکند احرام شما برای عمره مفرده ثانیه صحیح واقع شد و با قاعده فراق در عمره ثانیه ولو تنافی دارد، اما با این توضیحی که دادیم معلوم شد که قاعده فراق در عمره ثانیه جاری نیست. یجری قاعده الفراق فی التواف للعمره الاولى بلا معارض، و این اصل سببی است، اثبات می کند که احرام شما برای عمره ثانیه محقق شد، ولی طواف عمره ثانیه باطل است، باید اعمال عمره ثانیه را به جا بیاورید. مثال هایی هست در رابطه با تقدم قاعده فراق سببی که ان شاء الله در بحث قاعده فراق و تجاوز دنبال میکنیم، اما بحث بعدی راجع به نسبت استصحاب است با سایر اصول عملیه. اول شروع کنیم نسبت استصحاب رو با براءت عقلیه بسنجیم. استصحاب تکلیف نسبتش با براءت عقلیه نسبت دلیل وارد هست به دلیل مورود. چون قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوعش عدم البیان است، به معنای عدم علم به اهتمام مولا به تکلیف واقعی. اگر ما علم پیدا کنیم به اهتمام مولا به تکلیف واقعی، دیگر عقل عقاب را قبیح نمی داند، ولذا امر به احتیاط ورود دارد بر قبح عقاب بلا بیان. چون امر به احتیاط یعنی ایصال اهتمام مولا به تکلیف واقعی علا فرض وجوده، استصحاب بقاء تکلیف هم همین طور است. البته در اینجا یک بحثی هست، آی سیستانی دنبال کردن، ما در جزوه آوردیم، معطل نمیشیم، فقط یک نکته ایشون داره که به نظر نکته مهمی میاد. ایشون میخوان بگن استصحاب مواردش مختلفه. در برخی از موارد استصحاب تکلیف موضوع براءت عقلیه رو از بین میبره، چون عقل در جایی که احتمال تکلیف قوی بشه دیگه حکم به قبح عقاب بلا بیان نمیکنه. استصحاب تکلیف هم تعبدن احتمال تکلیف را قوی می کند. قوت احتمال می آورد تعبدن، چون استصحاب تعبد به بقاء یقین است و با فرض قوت احتمال عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کند. این مطلب ایشون که قابل مناقشه است، چون قوت احتمال یعنی ظن به واقع، ظن به تکلیف ولو ظن غیر معتبر چه ارزشی دارد، چه ارزشی دارد ظن غیر معتبر قبه عقاب بلا بیان را از بین نمی برد. اگر مراد ظن معتبر است، ولی معلوم است که او قبه عقاب بلا بیان را از بین می برد، ولی نه به خاطر این که شارع تعبد می کند به قوت احتمال، تعبد می کند به علم، به بقاء متعقن سابق. امر به احتیاط هم بکند همین است، امر به احتیاط هم بکند، عقل دیگر عقاب را قوی نمی داند. می گوید من که به تو گفتم احتیاط بکن، به تو که گفتم هلا تعلمت، چرا ترک تعلم کردی؟ چرا ترک احتیاط کردی؟ و شرب توتون کردی؟ عقاب صحیح است بر مخالفت تکلیف مشکوک، ولو قوت احتمال نباشد، لا وجدانن ولا تعبدن. ولذا محتمل نیست کسی که انکار می کند استتاب تعبد به علم به بقا هست مشکل پیدا کند، حتما باید تعبد به قوت احتمال بشود تا ورود پیدا کند بر قوه عقاب بلا بیان. چه وجهی دارد؟ همین که امر به احتیاط بکند کافی است برای رفع قوه عقاب بلا بیان. اما مطلب دوم ایشون مهمه. ایشون فرموده عقل در مواردی که نوع محتمل قوی است، نوع تکلیف محتمل قوی است، در جایی که نوع تکلیف محتمل قوی است، گاهی اونقدر نوع تکلیف محتمل قوی است که استصحاب اگر بخواهد استصحاب عدم تکلیف باشد باز به درد نمی خورد. از یک طرف ایشان گفت استصحاب تکلیف چون قوت احتمال است تعبدن، موضوع قبه عقاب بلا بیان را برمی دارد. قوت احتمال به تکلیف می آید، تعبد به علم به تکلیف می آید، موضوع قبه عقاب بلا بیان از بین می رود. مطلب دومی که ایشان گفت، گفت در مواردی که نوع تکلیف محتمل قوی است مثل دماغ، نمی دانم این انسان مسلم است که قتل او حرام باشد یا کافر حربی است که قتل او جائز باشد، حرمت قتل مؤمن یک محتمل قوی هست. اینجا عقل حکم می کند به لزوم احتیاط، با وجود این قوت نوع محتمل قبه عقاب بلا بیان را جاری نمی کند. همون عقلی که در موارد قوت احتمال می گفت قبه عقاب بلا بیان جاری نیست و استصحاب تکلیف قوت احتمال درست می کرد تعبدن و موضوع عدم البیان را بر می داشت و دیگر عقل می گفت من حکم براعت عقلیه نمی کنم با وجود استصحاب تکلیف، گاهی نتیجه برعکس است. چون عقل در موارد قوت محتمل اگر نوع محتمل قوی باشد به مرتبه شدیده حکم به قبه عقاب نمی کند، می گوید باید احتیاط بکنید. اگر استصحاب بر خلاف این حکم عقل باشد فایده ای ندارد. اگر استصحاب بگید این آقا مسلم نیست، برای جواز قتل او عقل نمی پذیرد. عقل می گوید شما احتمال این را می دهید که قتل این مؤمن، قتل این شخص حرام باشد و اگر حرام باشد حرمت شدیده دارد. من با استصحاب عدم اسلام نمیتوانم اجازه بدهم که شما مرتکب این فعل بشوید. قبح عقاب بلا بیان بخواهم جاری کنم؟ ابدا. میدونید این فرمایش نتیجه چیه؟ این فرمایش که خلاصش اینه که قبح عقاب بلا بیان میگه در جایی جاری است که قوت احتمال تکلیف نباشد و قوت محتمل به مرتبه شدیده هم نباشد. دو تا نتیجه مخالف، دو تا نتیجه گرفت، یکیش به نفع استصحاب، دیگری به ضرر استصحاب. اونی که به نفع استصحابه اینه که استصحاب تکلیف قوت احتمال میاره تعبدن، موضوع براءت عقلی از بین میره. اونی که به ضرر استصحابه در موارد اهمیت محتمل به مرتبه شدیده که عقل حکم می کند به لزوم احتیاط، حکم به براءت عقلیه نمی کند، استصحابی که بخواهد ترخیص بدهد در این فعل جاری نمی شود، خلاف حکم عقل است. این معناش اینه شما با استصحاب این که این زن هنوز شوهردار است، محسنه است، نمی توانید او را رجم کنید. اگر رجم از امور مهم نباشه که نوع محتمل در او قوی است که اگر این زن واقعا زن شوهردار نیست، حرمت رجم او یک حرمت مهمه است که شارع راضی نیست به مخالفت با آن. اگر این زن شوهردار است خب حدش رجم است، اما اگر شوهردار نیست بخواهید با استصحاب این که هنوز محسنه هست او را رجم کنید، این با یک استصحاب آدم بکشیم، استصحاب بکنیم این محرمی که با محرم خودش نعوذ بالله مرتکب زنا شد که حدش قتل است، مکره نبود، استصحاب عدم اکراه. حالا تو فاعل استصحاب عدم اکراه جاری کنید که بعضیا گفتن چجور میشه، حالا بحث کردن، ولی در اون مزنیون بها که دیگه احتمال عقلایی اکراه هست، اما استصحاب عدم اکراه جاری کنیم در این مزنیون بها، اثبات کنیم که حد او قتل است. این فرمایش آقای سیستانی اینه که نه، ما این همه معطل استصحاب شدیم، نتیجهش این شد که فقط به درد این میخوره که این آب لیوان با استصحاب ثابت بشه که پاک یا نجس، وضوعی که ما داشتیم با استصحاب ثابت بشه که باقیه یا باقی نیست، اما بخوای فقه رو با استصحاب کن فیکون کنی نه، همچو حقی نداری. حالا بعضی هایی که میگن اصلا الف و لام عهد ذکریست، فقط استصحاب در طهارت از حدث و خبث جاریست، بعضی از فضلا اینجور میگن، حالا اون به کنار بحث میکنیم. بدتر از یعنی این رو که بگذاریم کنار، قائل به عموم استصحاب بشیم، این بحث مهمتر و جدیتره که میشه با استصحاب آدم کشت، با استصحاب ازدواج کرد، استصحاب عدم رضا، با استصحاب حد جاری کرد، با استصحاب مال مردم رو به زور گرفت. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.